شیوع کرونا که به انزوای خانواده ها، بحرانهای اقتصادی آنها و بالا رفتن فشار و استرس منتهی شده است، سبب درگیری های بیشتر و تشدید خشونت علیه زنان و دختران در جهان شده است و ایران نیز به این معضل به شدت مبتلا است، موضوعی که مورد توجه رسانه های کشور نیز بوده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 30 دقیقه از بامداد گذشته، 31 دقیقه و چیزی هم به پایان مجله نیمه شب ما باقی نمونده. یکی از بخشایی که تقدیمتون میکنیم خبرهای ورزشی هست با همکارم فریبرز غریب.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران با کلی حواشی بر جای مانده از هفته دوم، عصر امروز چهارشنبه آغاز می شود. طبق برنامه امروز 4 بازی از هفته سوم در برنامه است که در مهمترین آن استقلال در ورزشگاه آزادی تهران از ماشینسازی تبریز پذیرایی می کند. در سه دیدار دیگر چهارشنبه گلگهر در سیرجان با فولاد خوزستان مسابقه می دهد، آلومینیوم عراق میزبان مس رفسنجان است و نساجی مازندران هم مهمان سایپا. پرسپولیس روز پنجشنبه بازی دارد در مسجد سلیمان با نفت. اما مهمترین حادثه غیر فوتبالی هفته دوم در اهواز و در بازی استقلال و فولاد رقم خورد. ساعتی بعد از بازی که ویدیویی از محمود فکری سرمربی استقلال پخش شد که با یکی از بازیکنان فولاد با الفاظ رکیک صحبت کرده، این ماجرا طی دو سه روز اخیر خوراک رسانه‌های ورزشی داخلی شده و حتی سیمای جمهوری اسلامی هم کلکل دو مدیر عامل استقلال و فولاد را در یک مصاحبه به طور همزمان پخش کرد. احمد مددی سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال در این مورد خطاب به مدیر فولاد میگوید:
و آقای آذری، من از ایشون درخواست میکنم یک فکری به حال نیمکت فولاد بکنه که دیگه از این پس از این صحنه های غیر فوتبالی رو شاهد نباشیم. من اطمینان دارم هر تیمی بخواهد جلوی فولاد سفارایی بکند دیگه به جنبه های فنی نگاه نمیکنه.
سعید آذری مدیر عامل فولاد خوزستان هم در پاسخ به همتای استقلالی خود گفته:
من تازه متوجه شدم که چرا محمود توهین کرده مدیر باشگاهی که حضرت عالی تشریف داشته باشید و توهین ناموسی رو. هنوزم حاضر نیستی گردن بگیره آقای مددی. شما باید عذرخواهی کنید، شمایی که باید عذرخواهی بکنید جناب آقای مددی. شما سرمربیتون توهین ناموسی کرده، شجاعت شهامتش نداشتی که عذرخواهی بکنید.
و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از انتخاب 4 پزشک زن در میان افسران پزشکی در رقابت‌های مردان لیگ قهرمانان خبر داد که 2 نفر از آنها ایرانی هستند. زهره هراتیان عضو کمیته پزشکی فیفا و بهار حسن میرزایی مدیر ایفمارک در مجموعه ورزشی آزادی 2 بانوی پزشک ایرانی هستند که برای اولین بار به عنوان افسر پزشکی در یک رقابت آسیایی حضور دارند. این 2 بانوی پزشک ایرانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال مردان آسیا منطقه شرق که به طور متمرکز در دوحه قطر در جریان است در حال فعالیتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. فایل صوتی این مجله هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت به نشانی radiofarda.com قرار می‌گیره. همینطور خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی خوش و آرام آرزو می‌کنم. برنامه بعدی ما مجله جامعه.
رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 20 نوامبر، 30 آبان ماه، روز جهانی کودک. در روز جهانی کودک که همین هفته پیش گذشت، مثل هر سال کلی حرفهای خوب و مفید شنیدیم از کمبودها، خلأهای قانونی برای حمایت از کودکان، از بایدها، از نبایدها و خیلی هم خوب. اما در مجله جامعه این هفته من نمیخوام درباره کودکان حرف بزنم. میخوام درباره بزرگسالانی حرف بزنم که زمانی کودک بودند. ما چه چیزهایی را از کودکی با خودمان حمل میکنیم؟ آیا کوله باری که از جهان بیپناه و معصوم کودکی به جهان بزرگسالی آورده ایم کوله بار سلامتی است؟ چیزهایی هست درباره کودکی، درباره رابطه من و شمای بزرگسال و مخصوصا شمای پدر و مادر با کودکان که اغلب دربارشان کمتر حرف میزنیم. چیزهای خیلی مهمی هم هستند، اما اغلب و از آنجا که به عادتهای زندگی گذران روزمره نزدیکند فراموش میکنیم که چقدر در آینده و بزرگسالی بچه ها نقش دارند و تا چه حد میتوانند همه زندگی آنها را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهند. مثلا ما همیشه درباره اخلاق پسندیده احترام به پدر و مادر شنیده ایم. احترام به پدر و مادر از واجبات است. اما درباره احترام به کودک چقدر حرف زده ایم؟ نه محبت یا عشق ورزیدن یا همه زندگی خود را وقف کودک کردن. درباره اینها حرف نمیزنم. از احترام سخن میگویم. مریم میرزا، روزنامه‌نگار.
در جهان امروز، در روز جهانی کودک، چیزی که شاید خیلی مهم باشه که بهش فکر بکنیم اینه که ما چقدر برای کودکانمون در هر سنی که هستن و با توجه به سنی که هستن احترام قائل هستیم و چقدر احترام توی رابطه ما با کودک در هر سنی که هست نقش بازی میکنه. این احترام به خصوص ریشش از اینجا میاد که ما کودک رو اول از همه یک فرد مستقل در نظر بگیریم در هر سنی که هست و برای فردیتش احترام قائل باشیم و باور داشته باشیم که این کودک حتی اگر آن خیلی خردسال هستش در آینده همه رفتارهای ما رو به خاطر داره، اگر هم به خاطر نداشته باشه روی زندگیش کاملا تاثیر میذاره، حتی همه اتفاقاتی در خردسالی در بر اثر رفتارهای ما براش در واقع اتفاق افتاده.
و بین قائل بودن احترام برای کودک و تن دادن بیچون و چرا به همه خواسته های او البته که تفاوت است.
هیچ مغایرتی هم با این نداره که اگر که ما احترام به کودک میذاریم بنابراین مراقبتمون چی میشه، یعنی مثلا اگه احترام به فردیتمون میذاریم بنابراین اون قوانینی که قراره وضع کنیم برای اینکه مثلا مراقب کودک باشیم، مثلا اینکه بچه چه ساعتی میره بیرون چه ساعتی میاد، همه اینها هیچ مغایرتی با اونها نداره، هیچ مغایرتی با این نداره که حتی ما یه زمانهای خسته ایم حتی به عنوان مادر کودک و نمیتونیم واقعا بهش عشق و علاقه زیادی در لحظه بدیم. احترام یک چارچوبی تعیین میکنه برای همه این رفتارها. احترامی چارچوبی تعیین میکنه برای شیوه مراقبت، احترامی چارچوبی تعیین میکنه برای حتی شیوه عشق ورزی به فرزندمون.
از بسیاری از خانواده های ایرانی هنوز گزارش های درباره تنبیه بدنی بچه ها میرسد. تربیت با استفاده از خشونت یا کتک زدن کودکان به خاطر اشتباهات یا شیطنت‌ها یا نادانسته‌هاشان اتفاقی نیست که تنها به دوران کودکی محدود باشد. آثار و نتایج این رفتارها تا سالهای بزرگسالی و ای بسا تا آخر عمر در آدم‌ها باقی می‌ماند. این صدای یک شنونده مجله جامعه رادیو فرداست.
منم به شدت می‌زدم. هنوز جای داغ ها، سیخ های داغ و بریدگی هایی که هنوز مثل چیزه رو بدنم هنوز مونده، مال اون زمان هنوز مونده. هنوزم که میبینم دوباره یادم میفته، دوباره به هم میریزم، واقعا به هم میریزم. هر موقع مسئله کودک آزاری پیش میاد، هر موقع دفاع از حقوق کودکان پیش میاد، واقعا جدی میگم که تو حالت خودم، تو خلوت خودم واقعا گریم میگیره برای اون شکنجه هایی که من میشدم.
از اون میپرسم حالا که خود بزرگسالی است، از اینجا که به کودکی خود نگاه میکند چه احساسی دارد؟ آیا پدر و مادر خود را بخشیده است؟ آیا آثار تجربه آشفته کودکی را هنوز با خود حمل میکند؟
من واقعا از خانوما میترسیدم با توجه به شکنجه هایی که مادر من از بچگی نسبت من روا داشته بود. واقعا میترسیدم. پدر من سال 82 فوت شدن، مادرم سال 89. من مراسم خیلی خوبی براشون گرفتم. موقعی که من گفتم اون موقعی که داری دفنش میکنی میگفتن که حلالش بکن.